آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک، سلام. برای شنیدن یه ساعت صفر دیگه با ما همراه باشید. قلع و قمع درختان تاریخی توی یک شهرستان. بی توجهی به میراث‌های ماندگار شهری و سهل‌انگاری تو حفظ و نگهداری اونا موزلی فراگیر تو کشورمونه که هر چند وقت یک بار از وقوعش توی نقطه از کشور با خبر میشیم و این بار نوبت شهرستان ملایره. گفته میشه برخی از چنارهای قطور و کهنسال پارک تاریخی سیفیه ملایر چند روز پیش توسط یه عده مقابل چشم مردم قطع و تکه تکه شدن و این عده از مردم درخواست می‌کردن که عکس و تصویری از وقوع این اتفاق ثبت نکنه. این در حالی که برخی منابع محلی با توجه به برچسب‌های نصب شده روی درخت‌های این پارک قدیمی مسئولیت حفاظت از این درخت‌ها رو با شهرداری ملایر می‌دونن، ولی از علت اجرای چنین تصمیمی درباره این میراث باقی مانده از زمان قاجار خبر ندارن. هرچند به نظر میرسه اینجور اقدامات و بیخبری ها در سایه بیتوجهی افکار عمومی به اتفاقات تلخ شهرستان ها رخ میده. جالبه بدونین که مجموعه پارک و مقبره سیف الدوله که تو سال 1304 توسط یکی از نوه های فتحعلی شاه احداث شده تحت عنوان باغ ایرانی تو فهرست آثار تاریخی و ملی ایران هم به ثبت رسیده. با این تفاصیل باید منتظر موندید که مقامات محلی میراث فرهنگی چه واکنشی به این ماجرا نشون میدن. چرا زنان ایرانی بچه نمیخوان؟ چند روز پیش ناهید خداکرمی رئیس انجمن علمی مامایی ایران از کاهش تمایل زنان به فرزندآوری خبر داده و درباره یه عوامل اون گفته بود بعضی از تبلیغات و تشویق‌ها برای فرزندآوری نقش زنان رو تنها فرزندآوری و بزرگ کردن کودک نشون میده. این مسئله زنان ما رو دچار تنش و مقاومت در برابر فرزندآوری کرده. خداکرمی در ادامه گفته بود بر اساس مطالعات جهانی سه مؤلفه که شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تو ازدواج و فرزندآوری مؤثر هستند و اگر جامعه ای تو این مؤلفه ها ضعیف باشه فرزندآوری تو اون کاهش پیدا میکنه. اما درباره این موضوع بد نیست به یک گزارش دیگه هم اشاره کنیم. گزارشی که در اون اخراج 47,000 زن از کار به دلیل استفاده از مرخصی 6 ماهگی زایمان تو کاهش تمایل زنان به فرزندآوری بی تأثیر نبوده. معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی این اتفاق رو دلیل خوبی برای نگرانی زنان شاغل برای بارداری میدونه و در عین حال فاطمه سیارپور انسانشناس و عضو شورای مرکزی انسانشناسی و فرهنگ هم در این باره میگه وظیفه بارداری یه امر زیستیه که بر دوش زنان قرار گرفته. زنان دهه‌های قبل که بیش از 2 یا 3 فرزند داشتن در معرض سوء برداشت‌های نسبت به تفکرشون قرار می‌گرفتن و به سطح پایین بودن متهم می‌شدن. این نوع ذهنیت که حاصل تبلیغات گسترده در معنای وسیع و همه‌گیره به زمان حال هم تسری پیدا کرده و اتفاقاً اونقدر تشدید شده که تو حال حاضر نه تنها داشتن فرزند کمتر نشانه یک تفکر سالمه، بلکه تو سالهای اخیر نداشتن بچه رواج یافته. با توجه به این صحبت‌ها به نظر میرسه اگر مسئولان اراده‌ای برای افزایش جمعیت کشور و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری دارن، باید بیشتر به این موضوع اهمیت بدن، چون با چند تا تبلیغ و توصیه چنین اتفاقی نمی‌افته. باید به شایعه دستکاری تو آرای مسابقات خندوانه پاسخ داد؟ برنامه خندوانه رو شاید بشه یکی از موفق ترین برنامه‌های تلویزیون تو سالهای اخیر دونست که حتی تونسته به رقیب کهنه‌کار و با سابقه مثل برنامه 90 هم تنه بزنه و نظر مخاطبا رو به خودش جلب کنه. یکی از بخشایی که اخیراً مورد توجه مخاطبان این برنامه قرار گرفته مسابقه خنداننده یه برتره که البته این اواخر حاشیه هایی به همراه داشته، حاشیه هایی که تو ماجرای جنجالی رقابت امیر مهدی ژوله و امین حیایی خیلی خودش رو نشون داد و ظاهراً هم هنوز تموم نشده، چون تازگی شایعاتی درباره واقعی نبودن آرای این برنامه مطرح شده. مدعیان این شایعه میگن رأی ژوله و حیایی بر اساس یه الگوریتمی تنظیم شده و این نشون دهنده اینه که آرا نمیتونه حقیقی باشه. البته در پاسخ به این شایعه متنی منتشر شده که توی یه بخشش اومده که برنامه خندوانه قصد داره برای رفع این ابهامات از این به بعد مسابقات رو به صورت پیامکی برگزار کنه. این در حالیه که پیش از هر کاری اون چه مهم و فوری به نظر میرسه اینه که سازندگان این برنامه تا دیر نشده پاسخ مناسبی به این شایعات بدن، چون واقعا حیفه چنین برنامه موفقی از نعمت اعتماد و اطمینان مخاطبانش محروم بشه. کاش به اندازه این مرد پرتغالی مراقب اهداف ملیمون باشیم. بعد از اینکه مسئولان کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به تتای روی دست و بازوی دو تا از بازیکنان ملی پوش گیر دادن و با مخالفت مسئولان فدراسیون مواجه شدن، فوتبال کشورمون با حاشیه‌های جدیدی مواجه شد. حاشیه‌هایی مثل چسبوندن اتهام فساد به سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون که رئیس مصفی کمیته اخلاق در گفتگو با رسانه‌ها مطرح کرده و سر زبون‌ها انداخته. این موضوع امروز با واکنش مرد پرتغالی فوتبال کشورمون همراه شد. کیروش وعده افشاگری درباره این اتهام رو بعد از بازی با عمان داد تا این سوال به وجود بیاد که چرا بعد از انجام شدن این دیدار و چرا حالا نه؟ کیروش در این باره گفته مطرح کردن این اتهام ها همزمان شده با یه بازی مهم و تعیین کننده که در پیش داریم. این حمله ها تنها یک هدف داره و اون هم مختل کردن آماده سازی و همینطور نتایج تیم ملیه. خوب که فکر میکنی میبینیم حق با کیروشه. واقعا اگه این مربی پرونده فساد داره، چرا تو آستانه مسابقه با عمان باید این موضوع رو مطرح کرد؟ و اساسا اگه این فساد مستنده، چرا از طریق دستگاه قضایی پیگیریش نمیکنه؟ اصلا حواستون هست که منافع ملی ما چیه؟ تویت. محسن بندپی رئیس سازمان بهزیستی کشور: رشد اعتیاد در میان زنان معنادار شده است. رئیس جمهور: وزیر امور خارجه ما به حق یکی از قهرمانان ملی تاریخ کشورمان است. به حرفهایی که در مورد مذاکرات میزنند به موقع جواب میدهیم. طیب نیا وزیر اقتصاد: به اندازه کل پولی که در تاریخ کشور چاپ شده در مسکن مهر خرج شد. سردار جزایری: به داخلی ها و بیگانگان میگویم هر جای برجام که قدرت دفاعی ما را تحت تأثیر قرار دهد غیر قابل اجراست. به زودی قرش موشک ها به صدا در خواهد آمد. اطریان فر: مجلس آینده متشکل از اکثریت اصولگرای معقول و اقلیت نیرومند اصلاح طلب است. علامت سوال: انداختن آفتابه به گردن اشرار تو کدوم قانون اومده؟ تا حالا شده مراسم اشرارگردونی پلیس توی خیابونا رو دیده باشین؟ چه حسی بهتون دست داده؟ این اقدام از اون موضوعاتیه که مخالفا و موافقای جدی داره، اما جالبه که صحبتهای رئیس پلیس آگاهی کشور رو درباره علت این کار بشنوید. سردار مقیمی درباره که انداختن آفتابه به گردن برخی از اشرار پس از دستگیری میگه این اقدامات تو قانون مجازات اومده. بعضی مواقع به یه حادثه از دو منظر نگاه میکنیم، یکی از منظر مال باخته و دیگری از منظر تماشاچی.
اگه شما از منظر مال باخته نگاه کنین، میگین چنین مجازاتی کمه و باید این جوان شرور که شما و خانواده ایتان رو اذیت کرده بیشتر مجازات بشه. ولی از منظر تماشاچی ممکنه بگین چه لزومی داره این کار بشه؟ در ضمن جاهایی این مسائل تعریف شده و اگر هم که به زعم ما خوشایند نباشه باید اجرا بشه. حالا با توجه به این صحبت‌ها این سوال مطرح میشه که دقیقاً تو کدوم قانون اومده برای تنبیه یه شرور میشه از روش انداختن آفتاب به گردنش استفاده کرد؟ یعنی قانونی داریم که توش گفته شده برای تنبیه افراد شرور میشه وسایلی از گردنشون آویزون کرد؟ یعنی لغت آفتابه هم تو قانون اومده؟ اصلا چطوره که ما موفق نشدیم قانونی شبیه به این هم پیدا کنیم؟ تا ساعت 0 بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.